به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز. سپاسگزارم از اینکه ساعتی رو به تماشای برنامه پرتو نور اختصاص دادید. در برنامه پیشین سخن در باب خودشناسی بود. به علت کمبود وقت سخن نیمه تمام ماند. با عنایت خداوند در این برنامه سخن رو با هم دنبال می‌کنیم. اجازه بدید که ابتدا خلاصه ای از مطالب برنامه پیشین رو اینجا مطرح کنم و بعد سخن رو با هم دنبال میکنیم. خودشناسی در زبان انگلیسی self knowledge و در زبان عربی معرفت النفس نامیده میشه. فیلسوفان، روانشناسان و عارفان دیدگاه ها و آراء گوناگونی در این زمینه عرضه کردند که البته این دیدگاه ها و آرا بر هم منطبق نیستند. مراد از خودشناسی آگاهی یافتن از خیشتن هست. اما این آگاهی و شناخت از خود سطوح گوناگونی داره، سطوح مختلفی داره. سطح مقدماتی و ابتدایی خودشناسی این هست که آدمی بداند کیست و چیست، چه احوالی و چه آمالی داره، چه انگیزه ها، مشوق ها و محرک هایی داره. اما عارفان ما میگویند که این حد از شناخت خیشتن کفایت نمی کنه و کار خودشناسی رو به انجام نمی رسونه. چرا که آدمی وقتی به دنبال خودش میگرده، میخواهد خود حقیقیش رو پیدا کنه، ممکن هست که نادانسته و نفهمیده غریبه ای و بیگانه ای رو خود بپنداره. چون ما غالبا خودمون رو با چیزهایی تعریف میکنیم، با چیزهایی میشناسیم که حقیقتی در جان ما ندارند، عاریتی هستند، مثل شهرت، محبوبیت، ثروت، قدرت. اینها حقیقتی در جان آدمی ندارند و بلکه می توانند ماسک هایی باشند که آدمی بر صورت می زنه تا عیوب خودش، ضعف ها و کاستی های خودش رو از خود و دیگران بپوشانه تا مورد پسند دیگران قرار بگیره. اینها در حقیقت من کاذب آدمی رو می سازند، همون چیزی که این امروزه خودپنداری می نامند، پندارهای نادرست و ناسوابی که آدمی ممکنه از خودش داشته باشه. اما خودشناسی عارفان این هست که آدمی خود حقیقی و خود اصیلش رو کشف کنه که در پس این من کاذب نشسته. لذا بنابر رأی عارفان ما، خودشناسی راستین از راه تجربه های عادی میسر نیست. نمیشه با پر کردن یک پرسشنامه و یا کوئسشنر که ما امروزه حتی در اینترنت هم زیاد پیدا میکنیم آدمی خودشناسی کنه. از این طریق خودشناسی میسر نیست، بلکه با شکستن چهارچوب خودآگاهی کاذب، با شکستن خودپنداری است که آدمی میتواند خودشناسی راستین بکنه. اجالتاً این چکیده‌ای بود از مطالبی که در برنامه پیشین با شما عزیزان در میان گذاشتم. اجازه بدید در این برنامه به طرح و بررسی راه‌های خودشناسی بپردازیم. عارفان ما چه راه‌هایی، چه طرقی برای خودشناسی معرفی کردند؟ در ادبیات عرفانی ما مسلمانان چند راه اصلی برای خودشناسی معرفی شده. عارفان ما شخصا از این راه ها رفتن، شخصا این راه ها رو تجربه کردند و به مقصد رسیدند، خودشناسی کردند. لذا این راه ها عملا برای عارفان ما جواب دادند. با توجه به محدودیت زمانی که در این برنامه داریم، اجازه بدید به سه راه عمده‌ای که عارفان ما توصیه کردن اینجا اشاره کنم و توضیحات اجمالی و مختصری رو با شما عزیزان مطرح کنم. پس سه راه عمده برای خودشناسی عارفانه رو در این برنامه طرح خواهیم کرد. راه اول آن چیزی است که صوفیان ما سیر الالله می نامند. خودشناسی یکی از میوه های فرعی یا به تعبیر انگلیسی زبان ها بای پرادکت های سیر الالله در تصوف ماست. سیر الالله رو می توان هجرت به سوی خداوند تعبیر کرد. بنده این توفیق رو داشتم که در یکی از برنامه های خودم صحبت هایی رو اختصاص بدم به هجرت به سوی خداوند. به همین لحاظ دوباره اون مطالب رو اینجا تکرار نخواهم کرد. عزیزانی که علاقمندند در این زمینه اطلاعات بیشتری پیدا کنند می توانند به برنامه‌ای که تحت عنوان هجرت به سوی خداوند داشتم در وبسایت خودم یا در یوتیوب به دنبال اون بگردند و اون رو تماشا کنند. اما اجازه بدید یک توضیح مختصری در ارتباط با سیر الالله و مسئله خودشناسی عارفانه اینجا مطرح کنم. سیر الالله یا هجرت به سوی خداوند یک سفر درونی است، یک سفر باطنی است. در این سفر سالک یا مهاجر از من به سوی او، از من به سوی خداوند هجرت میکنه، یا به تعبیر دقیق تری از من محدود به سوی بیکران و بیحصار در این عالم روان میشه، از برکه عزم به سوی دریا میکنه، یا به تعبیر دینی به سوی خداوند روان میشه. برای تقریب به ذهن اینکه ما درک بهتری از سیر الالله یا هجرت به سوی خداوند پیدا کنیم، میتوان از تمثیل نردبان هم استفاده کرد، نردبان کمال. سالک یا فرد مهاجر روی این نردبان پله پله بالا میره، رفعت میگیره، اوج میگیره. روی هر پله‌ای که فرد ایستاده باشه، او یک تصویر، یک تصور ویژه‌ای از خودش خواهد داشت. در زبان قرآنی خود نفس نامیده میشه. اونچه که ما در زبان فارسی خود مینامیم در لسان قرآنی نفس نامیده میشه. روی هر پله این نردبان کمال نفس آدمی اوصاف ویژه‌ای داره، شخصیت آدمی اوصاف مخصوص به خود رو خواهد داشت. پایین ترین پله این نردبان نفس اماره هست که یک تعبیر قرآنی است. روی این پله اماره خودپنداری آدمی بسیار پررنگ هست، بسیار پردامنه هست. منیت در آدمی سیطره داره، به طوری که داوری های او رو بسیار تیره و تار میکنه. همون وضعیت وجودی که قرآن کریم اینگونه توصیف میکنه: سمون بکمون امیون ولا تعقلون، کسانی که کرند، کورند، لالند و به درستی تعقل نمیکنند، اندیشه نمیکنند. این وضعیت وجودی است که آدمی بر روی پله اماره داره. حالا هرچه سالک روی این پله های نردبان بالاتر میره، خودپنداری او کاهش پیدا میکنه، من کاذب او تحلیل میره، منیت او کمتر میشه. از همین رو فرد یک درک بهتری از حقیقت وجودی خودش پیدا میکنه و همینطور درک بهتری از حقایقی که در این عالم وجود داره. این نردبان کمال البته پله های دیگری هم داره، هرچند که پله اولش نفس اماره هست، اما پله های دیگرش هم بسیار مهمن. پله های دیگرش عبارتند از نفس لوامه، نفس ملهمه، نفس مطمئنه، نفس راضیه و نفس مرضیه. در اون برنامه‌ای که ذکرشو کردم، هجرت به سوی خداوند، درباره این پله های دیگه توضیح دادم. اما بالاترین پله نردبان کمال نفس صافیه هست. صافیه از صفی میاد در زبان عربی به معنای خالص و پاک. نفس صافیه خود اصیل و خود حقیقی آدمی است، خود الهی، همان چیزی که قرآن کریم فطرت الهی می نامه، که آدم ابوالبشر از اون برساخته شد. لذا در سیر الالله در انتها آدمی خود الهیش رو کشف می کنه، خود حقیقی و اصیلش رو پیدا می کنه. نفس صافیه دو وصف بسیار مهم داره در ارتباط با مسئله خودشناسی. وصف اولش این هست که در این مرتبه پرده توهمات و خودپنداری فرد کاملا دریده میشه. فرد خود الهی، خود اصیلش رو باز مییابه، اون رو کشف میکنه و حالا بر وفق این شناخت و بر وفق این معرفت تازه یافته زندگی میکنه. وصف دوم نفس صافیه این هست که خب طبیعتاً این نفس پاک شده، پیراسته شده از همه پیرایه‌های و آلایش‌ها، از همه ناخالصی‌ها مبرا شده. گویی که نفس در این مرتبه وصف آینه رو پیدا می‌کنه، آینه‌ای که از همه زنگارها پیراسته شده، آینه‌ای که صیقل پیدا کرده. از همین رو خداوند، یعنی اون بیکران، اون بیحصار که در لسان قرآنی صمد نامیده میشه، در این نفس پاک به نحو کاملتری خودش رو آشکار میکنه. خداوند در این نفس پاک، نفس خالص، به نحو کاملتری خودش رو ظاهر میکنه، متجلی میکنه. اولیاء خداوند واجد چنین نفسی هستند، اونها واجد نفس صافیه هستند. عارفان ما این مرتبه وجودی رو فنا هم می نامند. وقتی که آدمی در بیکران مستغرق میشه، در بیکران، در بیحصار قوته‌ور میشه. به هر روی میخوام این عرض کنم که سیر الالله در تصوف ما عرصه خودشناسی هم هست، هم عرصه خودشناسی هست و هم عرصه خداشناسی، همان حقیقتی که پیامبر بزرگوار اسلام فرمود. وقتی که آدمی خود رو بشناسه، خداوند رو هم خواهد شناخت. اجالتاً این راه اول در خودشناسی عارفانه هست. و اما راه دوم رو میتوان خودشناسی زاهدانه نامید. راه دوم برای خودشناسی در عرفان ما خودشناسی زاهدانه هست. این راه بیشتر مورد توجه و عنایت در عرفان خوفی و زاهدانه ماست و شاید بهترین نماد عرفان زاهدانه در سنت ما مسلمانان ابو حامد محمد غزالی باشه. شما اگر به آثار غزالی، به ویژه احیاء علوم الدین و کیمیای سعادت، نظری بیفکنید، در اونجا خواهید دید که خوف موج میزنه. در این آثار شما با مردی آشنا میشوید که خوف سر تا پای وجود او را فرا گرفته بوده، مردی که بسیار بیمناک، بسیار حراسناک بوده از موقعیت وجودی خودش در این عالم کیهانی. در اینجا مراد من از خوف، ترس در معنای متعارف و مصطلح کلمه نیست. خوف به معنای ترسو بودن و زبون بودن نیست. تر خوف به معنای ترسویی نیست، بلکه خوف ناشی از یک حالت وجودی است. خوف یک حالت وجودی است که ناشی از مواجهه و رویارویی با یک امر فوق العاده عظیم و پرهیمنه هست. وقتی که آدمی با یک امر فوق العاده عظیم، یک امر بیکران، یک امر بی‌حصار مواجه میشه و در این رو در رویی و مواجهه وجود آدمی تحت تأثیر اون امر فوق العاده عظیم قرار میگیره و اون چی که بر جای میمونه هیبت هست. یعنی وقتی که آدمی با اون امر فوق العاده عظیم و بیکران مواجه میشه، اون چیزی که در روح و روان او بر جای میمانه هیبت هست. یعنی هیبت اون امر عظیم سرتاپای وجود فرد رو فرا میگیره. این تجربه شخصی امام ابو حامد محمد غزالی در مواجهش با خداوند بود. مولانا در کتاب فیه ما فیه و مثنوی شریف این گونه رو در رویی و مواجهه هیبت افکن رو برای ما تصویر پردازی کرده. او صحنه ای رو در مقابل ما، دیدگان ما، ترسیم میکنه، تصویر میکنه از مواجه شدن آهو با شیر. میگوید که وقتی آهو شکار شیر میشه، از هستی آهو چه چیزی باقی میمانه؟ در فیه ما فیه مولانا این گونه میفرماید: شیری در پی آهویی کرد، آهو از وی میگریخت، تا میگریخ دو هستی بود، یکی هستی شیر و دیگری هستی آهو. اما چون شیر به او رسید و در زیر پنجه او قهر شد و از هیبت شیر بیهوش و بیخود شد، در پیش شیر افتاد. این ساعت هستی شیر ماند، تنها هستی او یعنی آهو محو شد و نماند. به عبارت دیگه، در مواجهه آهو با شیر، آهو بیهوش شد، مدهوش شد و دیگه هیچ چیز از هستی او باقی نماند. همان گونه که باز در مثنوی مولانا می‌فرماید: پیش شیری آهوی بیهوش شد، هستیش در هست او روپوش شد. به عبارت دیگه مولانا می‌خواهد بگوید که هیبت شیر موجودیت آهو رو محو کرد، موجودیت آهو رو برفنا کرد. حالا اگر کسی چنین مواجهه‌ای با خداوند داشته باشه، خداوند چیزی جز عجز و تهیدستی مطلق در او القا نخواهد کرد. آدمی همواره هراسناک و بیمناک از عاقبت خودش خواهد بود. خب با این توضیح مختصری که درباره چهارچوب کلی عرفان زاهدانه و خوفی عرض کردم، اجازه بدید توضیح مختصری هم در ارتباط با خودشناسی این گونه عرفان خدمت شما عرض کنم. ببینید، خداوند و مرگ یا خداوند و معاد دو رکن رکین خودشناسی زاهدانه هستند. خداوند و مرگ دو امر مهیب، دو امر خوفناکی هستند که خود حقیقی آدمی رو بر او آشکار می کنند، خود حقیقی رو به آدمی می شناسانند. تصورات و دیدگاه عمومی آدمی درباره خود رو تصحیح می کنند، اصلاح می کنند. به اعتباری خداوند و مرگ تأثیر وجودی واحدی بر آدمی می گذارد. اون تأثیر چی هست؟ خداوند و مرگ هر دو در آدمی القاء عجز و ناتوانی می کنند. آدمی به هر اندازه که ثروت داشته باشه، به هر اندازه که قدرت و محبوبیت و عمله و عساکر برای خودش دست و پا کنه، به دو دروازه در این عالم که رسید لاجرم باید سرخم کنه، یکی دروازه خداوند و دیگری دروازه مرگ. به این دو دروازه که آدمی میرسه باید سرخم کنه، یعنی از پس مرگ و خداوند بر نمیاد آدمی. و هر دوی اینها اموری هستند که آدمی زورش به اونها نمیرسه. آدمی نه زورش به خداوند میرسه و نه به مرگ. لذا هر دوی اینها در آدمی القاء عجز و ناتوانی میکنن. خداوند و مرگ دو آینه ای هستند برای خودشناسی. عارف خائف در این دو آینه میتواند خود حقیقیش رو بشناسه، بفهمد که به حقیقت کیست و چیست، چه کاره هست، در این عالم عظیم کیهانی چه وزنی و چه مرتبه ای داره. خداوند و مرگ دو آینه ای هستند که در آنها آدمی خودش رو اوریان میبینه. اوریان از همه اون لباس‌های فاخر اما کاذبی که بر اندام وجود خودش انداخته بود تا ضعف زبونی و عیوب خودش رو از خود و دیگران بپوشانه. خداوند و مرگ آدمی رو نسبت به نقصان‌ها و کاستی‌ها و عجز خودش واقف می‌کنند. آدمی وقتی به عظمت و جلال و جبروت خداوند معرفت پیدا کرد، وقتی به شکنندگی، آسیب پذیری و فناپذیری خودش در آینه مرگ پی برد، اون وقت به صرافت در میابه که چقدر کوچک و ناچیز هست، یا به تعبیر انگلیسی زبانها He realizes how insignificant he is. خب این چنین معرفت و خوفی که از اون ناشی میشه اگر در جان کسی نشست، او رو خاشع و خاضع خواهد کرد، او رو فروتن میکنه. و فروتنی و خشوع یکی از سرمایه های مهمی است که میتواند به آدمی این توفیق رو بده که خود که حقایق رو در این عالم کشف کنه. تواضع و فروتنی یک سرمایه مهمی است برای شناخت حقیقت، من جمله شناخت حقیقت خیشتن. به عبارت دیگه خداوند و مرگ من کاذب آدمی رو در هم می شکنند، خودپنداری آدمی رو ویران می کنند. توهمات نادرست و ناسبابی که آدمی از خودش داره رو تصحیح می کنند. دیدگاه او رو درباره خودش موزون می کنند. حالا فرد در آینه خداوند و مرگ می تواند خودش رو بهتر بشناسه و بهتر بفهمه. می تواند به درستی بفهمد که به حقیقت کیست و چیست. اجالتاً این خودشناسی زاهدانه هست، یعنی خودشناسی که بر خوف از خداوند و معاد استوار هست، و هر دوی اینها می توانند به خودشناسی آدمی مدد برسونند. و اما راه سوم در خودشناسی که در عرفان ما توصیه شده و اون خودشناسی عاشقانه هست. ما یک خودشناسی زاهدانه داریم که غزالی بهترین نماد اون هست و همینطور یک خودشناسی عاشقانه. این راه بیشتر در مورد عنایت در عرفان عاشقانه ماست. در عرفان ما عشق به معنای احساسات رومانتیک نیست. Love doesn't mean romantic feelings. بلکه عشق یک نیرویی هست که به آدمی قدرت گذشت میده. عشق یک نیرویی هست که به آدمی قدرت ایثار میده. به مدد اون آدمی میتواند پا بر سر پاره ای از دلبستگی ها و محبوب های خودش بگذاره تا چیز دیگری بشه، تا رفعت وجودی پیدا کنه، ارتقاء معنوی پیدا کنه. و این یکی از کشف های ناب پیامبرانه و عارفانه هست که قرآن کریم به نحو نیکویی اون رو توصیف کرده. در قرآن کریم آمده لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نیکی بی انتها را نخواهید یافت مگر از آن چه بدان دل بسته اید گذشت کنید. یعنی از آن چیزی که جان شما وابسته به اون هست، از اون چیزی که وجود شما به اون قائم شده، اگر از اون بتوانید بگذرید بعداً به بر، یعنی به اون نیکی بی انتها و بی حصار خواهید رسید. بدون تردید خوف در خودشناسی و خداشناسی کارآمد هست، همونطور که در بخش پیشین عرض کردم. خوف کارآمد هست، اما عارفانی همچون حافظ و مولانا گفتند که آدمی بر مرکب عشق البته سریعتر به مقصد خودش خواهد رسید. مولانا فرمود زاهد با ترس می تازد به پا، عاشقان پرانتر از برق و هوا. کیرسند این خایفان در گرد عشق، کاسمان را فرش سازد درد عشق. مولانا میگوید که زاهد بر مرکب خوف با دو پای خودش حرکت میکنه، اما عاشق بر مرکب عشق پرواز میکنه. و این دو هرچند که در نهایت میتوانند آدمی رو به مقصد برسونن، این دو مرکب، اما سرعت در اینجا نقش مهمی رو داره. عاشق بر مرکب عشق بسیار سریعتر به مقصد خودش میرسه. در ادبیات عرفانی ما از تمثیل آهنربا هم استفاده شده برای اینکه تفاوت سلوک زاهدانه و عارف و عاشقانه رو توصیف کنن. من فکر میکنم این تمثیل بسیار گویا هست و این دو طریقت، یعنی طریقت زاهدانه و عاشقانه رو در عرفان ما مسلمانان به نیکی توصیف میکنه تفاوتشون رو. عارفان ما میگوین که فرض کنید شما مقداری براده آهن در دست دارید، ناگهان این براده ها بر روی زمین میریزه و شما حالا میخواید براده های آهن رو از خاک جدا کنید. دو راه دارید. یک راهش این هست که یک ذره‌بینی بیارید و دانه دانه براده های آهن رو از خاک جدا کنید و در یک ظرفی بریزید. خب این راه البته شدنی است، اما بسیار وقتگیر هست و ای بسا که شما خسته بشید، ملول بشید و از فرط خستگی و ملالت اصلا دیگه دنباله کار رو نگیرید و اون رو و کار رو رها کنید. راه دومش این هست که یک آهن ربای قوی بیارید و در یک چشم برهم زدنی همه براده های آهن رو از خاک جدا کنید. توصیه غزالی در عرفان زاهدانه این هست که زاهد با ریاضت کشی و زهد دانه دانه عیوب خودش رو شناسایی کنه و اونها رو درمان کنه، همه رذیلت ها رو از وجود خودش پاک کنه. زاهد هر رذیلتی رو که در جان خودش شناسایی کرد بگرده و یک دارویی برای درمان اون رذیلت پیدا کنه. اما توصیه مولانا این هست که شما یک آهنربای قوی به نام عشق بیارید و همه رذیلت ها رو سریعا درمان کنید. فکر میکنم که این ابیات در مثنوی شریف بسیار گویای این رأی مولانا باشه. هر کرا جام ز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. فکر میکنم دیگه این معنا به وضوح مولانا اینجا برای ما توصیف کرده باشه. مولانا میگوید که عشق طبیب هست، درمانگر هست. اما عشق چه دردی رو درمان میکنه؟ حرص، طمع، آزمندی، همه بیماری های اخلاقی آدمی رو عشق درمان میکنه. عشق داروست. چه دردی رو این داروی عشق شفا میده؟ بزرگترین درد معنوی و اخلاقی آدمی رو، همانی که مولانا در این ابیات به اون اشاره کرد. ای دوای نخوت و ناموس ما، عشق دوای نخوت و ناموس هست. ناموسی کردن به معنای تکبر ورزیدن هست. ناموسی کردن یعنی مغرور بودن، گند دماغ بودن، همون چیزی که به تعبیر حکیمان ما ام الرذایل هست. مادر همه رذیلت ها تکبر هست، غرور هست، خودبینی و خودبزرگبینی است. عشق کبر و غرور رو در هم می شکنه. آدمی وقتی که عاشق میشه سریعا غرور و تکبر خودش رو در برابر معشوقش از دست میده. آدمی وقتی که عاشق شد، وقتی که در حوزه مغناطیسی معشوقی قرار گرفت، تکبر و خودبینیش رو در میبازه، متواضع و فروتن میشه. اون وقت آمادگی گذشت، آمادگی ایثار رو پیدا میکنه. این تجربه شخصی مولانا بود. این راهی بود که مولانا خودش رفت و به مقصد رسید و بعداً ما رو هم به اون راه فراخوند، به اون راه دعوت کرد، راه عشق. مولانا نماد عرفان عاشقانه ماست. غزالی نماد عرفان خائفانه و زاهدانه ماست و مولانا نماد عرفان عاشقانه ما. فربهترین مفهومی که در مثنوی شریف و دیوان غزلیات وجود داره مفهوم عشق هست و مولانا اصلا عشق رو به صورت یک مذهب در آورد، همان گونه که در مثنوی شریف می‌فرماید: دین من از عشق زنده بودن است، زندگی زین جان و سر ننگ من است. و باز در جای دیگر می‌فرماید: ملت عشق از همه دینها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. میگوید ما یک مذهبی داریم به نام مذهب عشق که از همه ادیان دیگه جداست. اون یک راه دیگری است، طریقت دیگری است. در این طریقت مقصد خداست، مقصد در این مذهب خداست، در مذهب عشق، یعنی بیکران بیحصار در این عالم. به هر روی سوالی که باید اینجا طرح کرد این هست که چه کسی مولانا رو با عشق آشنا کرد؟ اون فرد شمس تبریزی بود. مولانا وقتی که در حوزه مغناطیسی شمس قرار گرفت عاشق شد. منتها عشق نه به معنای احساسات رمانتیک، بلکه به همون معنایی که چند دقیقه پیش عرض کردم، یعنی او واجد یک قدرتی شد برای پا گذاشتن بر سر محبوبها و تعلقات خودش. شمس برای مولانا پیامبر عشق بود، پیام‌آور دلدادگی بود، همان گونه که به صراحت در دیوان غزلیات مولانا میگوید: این نیمه شبان کیست چو مهتاب رسیده؟ پیغمبر عشق است و ز محراب رسیده. این کیست چنان قلقله در شهر فکنده؟ بر خرمن درویش چو سیلاب رسیده. یک دست کلید است به زیر بغل عشق، از بحر گشاییدن ابواب رسیده. مرادش اینجا شمس تبریزی است که پیغمبر عشق بود. شمس تبریزی در حقیقت آفتابی بود که بر مولانا تابید تا مولانا خودش رو بهتر بشناسه. لذا یکی از مهمترین خدماتی که شمس به مولانا کرد این بود که او رو واداشت تا خودشناسی بکنه. شمس خودپنداری مولانا رو درید. اون تصویر کاذبی که مولانا از خودش داشت، اون تصویر رو شمس شکست. مولانا به تعبیر خود شمس تبریزی یک عالمی بود زوفنون و زولسانین. مولانا قبل از اینکه با شمس آشنا بشه صاحب منبر بود، مجلس درس و وعظ پر رونقی در قونیه داشت، مریدان فراوانی داشت و مولانا خودش رو با همینها تعریف میکرد، خودش رو با همین امور میشناخت و میشناسانید. به عبارت دیگه اینها من مولانا رو میساختند. اینها در حقیقت آجرهایی بودند که امارت من مولانا رو می ساختن. شمس چگونه خودپنداری مولانا رو علاج کرد تا مولانا بتواند خود رو بهتر بشناسه؟ شمس با مولانا دو کار کرد. شمس دو کار با مولانا کرد و از این طریق مولانا خودشناسی کرد و خودش رو بهتر شناخت. کار اولی که شمس با مولانا کرد این بود که غرور و خودبینی مولانا رو نشاره رفت، یعنی همون آفتی که همون چیزی که بزرگترین آفت در پیشرفت معنوی، اخلاقی و شخصیتی است، غرور و تکبر. شمس دریافت که مولانا بسیار به داشته‌های خودش، بسیار به شهرت و محبوبیت خودش در نزد مردم وابسته است. اینها در مولانا غروری ایجاد کرده بودند و به یک اعتبار مولانا رو کور و کر کرده بودند. نمی‌ذاشتند که مولانا پاره‌ای حقایق رو ببینه، پاره‌ای حقایق رو بشنوه. شمس برای اینکه غرور کاذب مولانا رو بشکنه، تا پندارهای باطل و توهماتی که او از خودش داشت رو از بین ببره، مولانا رو به یک کار فوق العاده دشواری فرا خوند، یک کاری که بسیار تلخ و ناگوار بود و از عهده هر کسی هم بر نمی آید. اون کار چی بود؟ اون دستور چی بود؟ شمس چه دستوری به مولانا داد؟ مولانا رو به چه کاری فرا خوند تا اون خودپنداری او مرتفع بشه، پرده من کاذب او دریده بشه؟ توصیه‌ای که شمس به مولانا کرد البته در تصوف ما سابقه دار بود و اون رو ملامتیگری می نامند. مرشد در تصوف ما سالک رو وامی داره برخی اوقات که کاری بکنه که در عرف جامعه ناهنجار هست و با انجام اون کار ناهنجار مردم سالک رو سرزنش می کنند و با این سرزنش او رو کوچک می شمرند و از این طریق غرور سالک شکسته می شه، خود بزرگ بینی سالک درمان می شه. برای مثال یکی از تکنیک هایی که مرشدان به کار می برند و می برده اند این هست که فی المثل سالک شربت سرخ رنگی در پیاله بریزه و در بین مردم بنوشه تا مردم فکر کنن که او شرابخواری میکنه، او رو طعن و لعن بکنن و از این طریق نفس سالک طعم تلخ تحقیر رو بچشه و خود بزرگ بینی او درمان بشه. این یکی از تکنیک هایی است که مرشدان در تصوف ما به کار میبرند برای برطرف کردن خود بزرگ بینی و خودپنداری سالک. شمس دقیقاً چنین کاری رو از مولانا طلب کرد، از مولانا خواست که کوزه ای بر دوش بگیره و در وسط روز که بازار شلوغ است و مردم زیادی در اونجا حضور دارند به محله مسیحیان در شهر قونیه بره، شراب بخره، در کوزه بریزه و اون کوزه رو بر سر بگذاره و دوباره از وسط بازار به منزل برگرده تا همه مردم ببینن که فقیه عالی قدر، واعظ شهره شهر، امام جماعت کوزه شراب بر سر گرفته. و مولانا این کار رو کرد، مولانا به فرمان شمس تبریزی تأثیر کرد. میشه حد زد که بر حیثیت و آبروی مولانا چه رفت. میتوان حد زد که سرزنش و ملامت مردم چه زهر قتالی در کام خودپنداری مولانا ریخت. این اولین کاری بود که شمس تبریزی مولانا رو به اون فرا خوند تا مولانا از اون طریق بتواند خودشناسی بکنه و خود حقیقی و اصیل خودش رو پیدا کنه. و اما کار دوم این بود که شخص مولانا رو به عاشقی دعوت کرد، چرا که عشق عرصه خودشناسی هم هست، عشق عرصه خودشناسی هم هست. مولانا تجربه عشقی داشت و این تجربه عشقی او دست کم دو خدمت مهم به خودشناسی او کردند. خدمت اول چه بود؟ خدمت اولی که تجربه عشقی به مولانا کرد این بود که شمس یعنی معشوق مولانا یک آینه‌ای بود که در اون مولانا با احوال و افکار خودش بیشتر آشنا شد. شمس یک الهی مرد بود، یک خدا آشنا بود و از همین رو مولانا به او اعتماد کامل داشت. میدانست که شمس نمیخواهد از او سوء استفاده بکنه. شمس نمیخواد از او سواری بگیره. عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. اما عشقی که مولانا به شمس داشت یک عشق رنگی نبود. شمس نمیخواست از مولانا سواری بگیره. به واسطه همین اعتمادی که مولانا به شمس داشت و شمس رو امین خودش میدانست، مولانا در حضور شمس به تعبیر انگلیسی زبانها اوپناب کرد، مخزن روح و دل خودش رو گشود در خدمت شمس. مولانا دیگه واهمه‌ای نداشت از اینکه اسرار او فاش بشه، ملاحظه‌گر نبود، اجازه داد در خدمت مولانا، در خدمت شمس روحش از خفا بیرون بیاد و خودش رو نشان بده، خودش رو آشکار کنه. به عبارت دیگه میخوام عرض کنم که روح مولانا در محضر شمس لباس ملاحظات رو، لباس آبرو رو از تن بیرون کرد، عریان شد. مولانا هم با گشودن روح خودش، گشودن دل خودش، با ابعاد نیمه پنهان خودش آشنا شد، خودش رو بهتر دید، خودش رو بهتر شناخت. و این خدمت اولی بود که عاشقی به خودشناسی مولانا کرد. یعنی شمس به مثابه معشوق یک آینه‌ای بود که در برابر مولانا نشست و مولانا در آن آینه خودش رو بهتر دید و بهتر شناخت. و اما خدمت دومی که عاشقی به مولانا کرد، ببینید، خدمت دوم این بود که عشق و عاشقی مولانا رو با خود راستینش پیوند زد، خودی که مولانا از اون بیخبر بود، خودی که واجد اون بود اما از اون اطلاعی نداشت. مولانا خودی زیبا، خودی خلاق داشت اما از اون بیخبر بود. خورشیدی در درون مولانا بود اما اون خورشید در پس ابرهای دلبستگی‌ها و تعلقات او مخفی بود، فرصت تابش پیدا نمی کرد، مجال عرض اندام پیدا نمی کرد. شمس به مولانا گفت که اگر این ابرهای تعلقات تو، این ابرهای دلبستگی‌های حقیری که تو برای خودت داری کنار برند، اون وقت خورشید درونت تشعشع پیدا خواهد کرد و درخشش این خورشید چشم‌های عالمیان رو خیره خواهد کرد. تو هنوز ناپدیدی، ز جمال خود چه دیدی؟ سحری چو آفتابی ز درون خود درایی. تو چنین نهان دریقی که مهی به زیر میقی، بدران تو میق تن را که مهی خوش لقایی. این دعوتی بود که شمس بر مولانا عرضه کرد. مولانا ظرفیت ها و خلاقیت هایی داشت که در او راکد بودند، در او بیجان بودند، چرا که او خودش رو معطل خوش آمد عوام کرده بود، خودش رو معطل ملاحظات عوام کرده بود، معطل خوش آمد مقلدان خودش کرده بود و همین باعث شده بود اینها همون ابری بودند که اجازه تابش به خورشید درونی مولانا نمیدادند. فکر می کنم بهترین توصیف رو برای وضعیت وجودی نابسامان مولانا خود شمس تبریزی داره. در کتاب معروف خودش شمس میگوید که قبل از اینکه به قونیه بره به نزد مولانا، و مولانا رو ملاقات کنه، سحرگاهی هاتفی او رو ندا داد. این عین جمله شمس تبریزی است. فرمود مرا فرستادند که آن بنده نازنین ما میان قوم ناهموار گرفتار است، دریغ است او را به زیان برند. اون هاتف سحرگاهان به شمس تبریزی گفت که یک نازنینی هست به نام مولانا که در میان قوم ناهموار گرفتار هست. قوم ناهموار یعنی قوم نااهل، کسانی که مولانا در بین اونها، عوام، مقلدانی که مولانا در بین اونها گرفتار شده بود و اونها در حقیقت مولانا رو ضایع می کردن، مولانا رو در سطح فهم و شعور خودشون پایین آورده بودند و اجازه نمی دادن که مولانا شکوفا بشه، بشکفه. اما این زندان رو مولانا خودش برای خودش ساخته بود با دلبستگی ها و تعلقاتی که داشت. همین ها هزار زنجیر بر دست و پای روح مولانا زده بودند و اجازه پرواز رو به او نمی دادن. مولانا یک کوزه خالی نبود که شمس او رو از دانش ها و اطلاعات پر کنه، برعکس مولانا یک کوزه پری بود، پر از دانش فقه، دانش کلام، دانش حدیث، حتی عرفان نظری. مولانا همه این دانش ها رو به خوبی می دانست و به اونها هم می بالید. شمس به او گفت که این دانش ها برای تو نجات بخش نیستند، سهل است که برای تو یک زندانی هم ساختند. شمس فرمود مولانا را میبینی چون آن منی و فرعونی هست سر فرو انداخته، این زوفنون عالم که در فقه و اصول و فروع متبحر است، اینها هیچ تعلقی ندارد به راه خدا و راه انبیا، بل پوشاننده است او را. اول از اینها همه بیزار می باید شد. حرف خیلی عافیت سوزی شمس به مولانا زد. به مولانا گفت که آنچه که تو می دانی، همه این دانسته ها و دانش های تو فی الجمله علوم ظاهر است، اینها هیچ کدام علوم باطنی نیستند. باز شمس فرمود این علم ها را به اندرون هیچ تعلقی نیست، یعنی این علم ها که تو داری، علم فقه، علم کلام، علم حدیث، اینها هیچ کدامشون به درد خودشناسی تو نمیان، به درد اصلاح دل و اصلاح درون تو نمیان. اینها اصلا یک باد نخوت و تکبری در سر تو انداختن. البته مولانا دلبستگی ها و تعلقات دیگری هم داشت که بعدها خودش در اون غزل معروف در دیوان غزلیات برای ما شماره کرده و معرفی کرده. لاجرم همه شما عزیزان با این ابیات در دیوان غزلیات آشنا هستید. گفت که دیوانه نی، لایق این خانه نی، رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. گفت که سرمست نی، رو که از این دست نی، رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم. گفت که تو کشته نی، در طرب آغشته نی، پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم. گفت که زیرککی مست خیالی و شکی، گول شدم هول شدم و از همه برکنده شدم. گفت که تو شمع شدی، این جمع شدی، جم نیم شم نیم دود پراکنده شدم. گفت که شیخی و سری پیش رو و راه بری، شیخ نیم پیش نیم امر تو را بنده شدم. گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم، در هوس بال و پرش بی پر و پرکنده شدم. اجالتاً اینها رشته های تعلق مولانا بودند که خودپنداری او و من کاذب او رو می ساختند. وقتی مولانا عاشق شد قدرت گذشت پیدا کرد، قدرت عبور کردن از این تعلقات رو پیدا کرد. وقتی که مولانا عاشق شد توانست از همه اینها عبور کنه و بگذره. عشق به آدمی یک تعلق خاطر میده و همه تعلقات دیگر رو از آدمی میگیره. مولانا هم چنین وضعیتی پیدا کرد وقتی که سید شمس تبریزی شد. وقتی که مولانا از اینها گذشت خودپنداری او برطرف شد. ناگهان مولانا آفتاب درون خودش رو پیدا کرد، خود حقیقیش رو شناخت، همانطور که در دیوان غزلیات به ما میگوید: تابش جان یافت دلم، وا شد و بشکافت دلم، اطلس نو بافت دلم، دشمن این ژنده شدم. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. اجالتاً این راهی بود، مسیری بود که مولانا از اون رفت و خودشناسی کرد، خود حقیقی، خود اصیل خودش رو پیدا کرد. به هر روی این سراح عمده‌ای هستند که در عرفان ما برای خودشناسی معرفی شدن. سیر الالله، خودشناسی زاهدانه و خودشناسی عاشقانه. وقت این برنامه به اتمام رسیده، سخن رو دفتر سخن رو باید در همین جا بست. امیدوارم که این صحبت هایی که در دو برنامه اخیر درباره خودشناسی عرفانی عرض کردم برای شما عزیزان مفید به فایده بوده باشه. از حوصله ای که به خرج دادید و به عرایض بنده توجه کردید سپاسگزارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.